أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کردیم در سوره مبارکه فتح در سایه اول از فتح آشکار خدای متعال برای نبی اکرم گفتگو شده که مسیر حضرت از آغاز تا انتها مسیر فتح است، گرچه از صلح حدیبیه و فتح مکه آغاز میشه و برکاتی که بر این فتح مترتب است، از مغفرت و اتمام نعمت و هدایت و نصرت. در چهار آیه بعد صحبت از مختصات فتح و دامنه فتح و قوایی که در این فتح حضرت رو یاری می کنند و تدبیر حکیمانه و علیمانه و عزیزانه حضرت حق و صفبندی هایی که تو مسیر فتح شکل می گیرد، از مؤمنین تا اهل سوء ظن و منافقین و مشرکین و پایان این دو دسته، همراهان در مسیر فتح و اونهایی که اهل سوء ظن است و مخالفت میکنند و طرح دیگری در میان دازند. در سایه بعدی امام این فتح که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم استن معرفی میشود که ما اگر با این حضرت همراه شدیم حضرت ما رو تا کجا میخواهند ببرند. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه. این چهار امر رو عرض کردیم. خدای متعال چهار خصوصیت برای این رسول بیان میکند. اگر با او همراه شدیم چهار نتیجه برای ما داره: ایمان بالله و رسول. و عرض کردم این چهار امر هم در مورد خدای متعال است، هم در مورد وجود مقدس نبی اکرم. ما به ایوادی ایمان بالله و رسول میرسیم و هم به نصرت خدای متعال و نصرت رسول میرسیم. ما را حضرت هم به نصرت خودشون میرسونه، هم به نصرت الهی و هم به تعظیم خودشون، هم به تعظیم الهی، که این نکته مهمی است. ما وقتی نبی اکرم رو نصرت میکنیم، ولی خدا رو نصرت میکنیم، موقع میبینی این که ما داریم خونمون رو میدیم، جانمون رو میدیم، مال رو میدیم، موجب میشود که از عظمت حضرت غفلت کنیم، خیال کنیم حالا حضرت محتاج به ما هستن. من این توقی رو فی الجمله اینجوری میفهمم. ببینید سید ابن عبدالله روز عاشورا خونش رو مقابل سید الشهدا داده، ایستاده چوبه های تیرو به تن خودش خریده، 13 تا رو زمین افتاده. وقتی کار تمام میشه، نماز حضرت تمام میشه، میفته رو زمین، حضرت میان بالا سرش عرضه میدارد اوفیت ابن رسول الله، وفا کردم. این میشه توقیر. خونت رو بدی، خودتو بدهکار بدونی، بدون او یه جنس دیگریش، او احتیاج به این خون نداره، او میخواد این خون رو تطهیر کنه، او میخواد دارایی های ما رو پاک بکنه، میخواد این خون ملحق بشه به سار الله، خود حضرت سار الله هم. ببینید اگر این نگاه بود این نصرت ارزش داره، و الا نصرت رسول گرامی اسلام بدون توقیر قیمتی نداره. پس عرض کردیم ما به ایمان به رسول میرسیم، امکاناتمون رو یاریم کنار حضرت، بعدم حضرت رو توقیر میکنیم، بعدم به تسبیح میرسیم. اینم هم تسبیح خدای متعال، هم تسبیح رسول. ما واقعا باید رسولش رو تسبیح کنیم. اینطور نیست که فقط خدا رو تسبیح میکنیم، خدا رو تسبیح میکنیم که واضحه. اما اگر انسان این پیغمبری که معصومه، متصل معتصم به الله، پیامبری که دستش دست خداست، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، این پیامبری که فعلش فعل خداست و ما رمیت از رمیت، اگه اینو تسبیح نکنید این عیب گردن خدا گذاشتنه. بعضی از طوائفی که بزرگان خودشون اهل بت‌پرستی و شرک و گناه و آلودگی بودن، این پیامبر رو متهم به گناه میکنن، حتی لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گفتن گناهان گذشته پیامبر یعنی گناه قبل از بعثت، گناه آینده یعنی گناه بعد از بعثت. این پیامبری که با انما خدای متعال میفهمد انما یرید الله لیوسف انکم رئیس اهل البیت، معصوم مطلقه، در روایات ما داره معصوم یعنی المعتصم بالله اما کره الله، کسی که معتصم بالله، او اگه گناه داشته باشه خدا گناه دارد، عیب او عیب خداست، تا او رو تطهیر نکنی اصلا نمیتونی خدا رو تطهیر کنی. خدایی که رسولش وسط میدان تر گناهانی میکند که این که علیاذ بالله خداییست که دستگاه خدایی داره، لذا نت کنید. این تسبیح هم تو هم تسبیح خدای متعال ولی تسبیح رسول هم هست، ما باید وسط بلا سید و شهدا رو تسبیح کنیم، وسط ابتلاعاتی که امام زمان تو عصر غیبت بر ما پیش آوردن نگیم امام زمان علیاذ بالله دارن اشتباه راه میرن، عنایت میکنید. و الا اگر طرح امام زمان رو عیب بش بگیریم عیب به خدای متعال. لذا هر چهار امری که ثمره بعثت، هم نسبت به خدای متعال است، هم نسبت به خود وجود مقدس نبی اکرم و امام این طرح. حالا یکی دیگه از آیاتی که جایگاه نبی اکرم رو در این مسیر فتح معین میکنه آیه دهمه، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، شما رسول ما هستی، شما از خودت هیچ نیاوردی، هر چه داری از طرف خداست، لذا اینایی که در این طرح با تو بیعت میکنن، دست به دست تو میدن، اینا دارن با خدا بیعت میکنن، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونهاست. ببینید بیعت رو معنا کردن، بیعت یعنی میثاق بر طاعت بستن، آدم عهد ببندد که طاعت کنه، تبعیت کنه، فرمان برداری بکنه، این میشه بیعت. خدا میتونه فقط اینایی که با تو در مسیر رسالتت که تماما مسیر فتحه، در طرح بزرگت دست میدن و بیعت میکنن و میثاق طاعت میبندن، عهد میبندن که از تو طاعت بکنن، که به این میگن بیعت. این دست دادن در مقام بیعت هم نماد این میثاق و عهده، وقتی عهد میبستن در مقام قلب که مخالفت نکنن طاعت بکنن، این دست دادن نماد این بیعت بوده. و از این آیه گویا استظهار می شود که حضرت در مقابل بیعت دستشون رو دست دیگران می گذاشتن، چون این دست دست خداست، اینجوری بیعت می کردن. بزن فهمت ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله، اینایی که با تو بیعت میکنن دارن با خدا بیعت میکنن، میثاق با طاعت با تو میبندن، میثاق تا طاعت با طاعت با خدا میبندن. ید الله فوق ایدیهم، شما دستتون در مقام بیعت رو دست ایناست، ولی در واقع دست خدا بالا دست ایناست. این نکته اول. این خیلی مقام عظیمی است برای این پیامبر توضیح داده که این پیامبر در یه مقامی است که بیعت او با بیعت با خداست، دست او دست خدا به حساب آمده. این معناش این نیست که پیامبر علی عزب الله خدا هستن یا خدای متعال در پیامبر حلول کرده، نباید اینو اینجوری معنا کرد که منتهی به تشبیه خدای متعال به مخلوقات بشه، خدای متعال از ساحت الوهیت تنزل بدیم، نه اینجوری نیست. اگر بیعت با او بیعت با خداست، اگر دست او دست خداست، معناش نیست که خدای متعال در حضرت حلول کرده یا خدای متعال خدا هست، حضرت خدا هستند. ما تنزیه میکنیم خدا را از اینم و تنزیه میکنیم نبی اکرم، نبی اکرم خیلی رفیع تر از اینن که علی عزب الله مثلا ما ادعای خدایی کنن، که اینطوری نیست. اینم نیست که بگیم اسمشو گذاشتن ید الله مجاز است و اینا هم خزعبلاته، اینا هم حرفای نامربوط. مجاز است و چه مجازی؟ واقعا کسی با پیغمبر خدا بیعت کند با خدا بیعت کرد، کسی میخواد با خدای متعال بیعت کند تنها راهش بیعت با رسوله، راه دیگه ای نداره، حقیقتا بیعت با خداست. این وجود مقدس در یک مقامی هستن که بیعت با ایشون بیعت با خداست، دست ایشون دست خداست. این آیه شریفه رو ببینید در سوره مبارکه انفال، وقتی داستان بدر رو توضیح میده در روایت است که کار که سخت شد جبرئیل آمد به حضرت است که یه مش از خاک‌های بیابان بردارید. حالا حضرت داره به امیرالمومنین فرمودن یه مش خاک آوردن، اون خاک هم در خصال صدوق وقتی توصیف میکنه یه خاک عجیبی است. حضرت این خاک رو برداشتن، فرمود جبرئیل دست عرض کرد که شما اینو به طرف دشمن پرت کنید. حضرت این خاک رو که به طرف دشمن افشاندن، در روایت داره همه به یه نقطه‌ای رسیدن که دیگه نمیتونستن ببینن جلو راه خودشونو و شکست از اینجا شروع شد. خب حمله کردن و پیروز شدن و اسیر کردن و اینا. بعد داره که این همراهان حضرت خیال میکردن خودشون فتح کردن. خدای متعال میفهمد ببینید کار اینجوری تمام شد. ملائکه آمدن و همه، آخر کار با این فعل نبی اکرم کار جنگ تمام شد. حالا این چیه؟ باید توضیح میخواد این چه کاریست که حضرت کردن که کل جنگ تمام شد، فتح رقم خورد. اینا خیام که خودشون کار کردن. خدای متعال در آیه 18 17 سوره انفال میفهمد که لم تقتلوهم، شما اینا رو نکشتید، موجب نشید، پس چه کسی کشت؟ ولکن الله قتلهم، خدا کشت، شما کاری نبودید. ولی به پیامبرش که میرسه تعبیر خیلی عجیب و سنگین و با عظمته. و ما رمیت، به اونا میفهمد فلم تقتلو، شما نکشتید، خدا کشت. میفهمد و ما رمیت اذ رمیت، کار حضرت رو انکار نمی کنه، من شما این کارو کردی، کاری که شما کردی خدا کرد. اون موقعی که این خاک ها رو به سمت دشمن پرتاب می کردی، خدا و ما رمیت اذ رمیت، همون موقعی که این کار تو درست شما انجام دادی، ولی میدونی همون کاری که تو کردی کار تو نبودا، ولکن الله حرمه، فعل حضرت به رسمیت شناخته میشه ولی به خدا نسبت داده میشه. این یه همچین پیغمبری است. و ما رمیت اذ رمیت در باب اصحاب میفهمد که اونا هم اصحاب بدرن، فوق العاده ان. میفهمد و ما و فلم تقتلوهم ولکن الله، شما نکشتید. نمیفهمد فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم، اون موقعی که شما کشتید شما نکشتید، نه اصلا فعل از اونها سلب میشه. ولم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، ولی حضرت میفهمد و ما رمیت اذ رمیت، ولکن اصلا کار خدا بود به دست تو انجام گرفت. این معناش همینه، دست تو دست خدا بود، اراده تو اراده خدا بود. یعنی حضرت خدا هستن علی عزو بالله، خدای متعال در ایشون حلول کرده. ولی حضرت در یه مقام، در یه روایتی ببینید، حضرت فرمود خلطنا به نفسهی. اینو بزرگان بعد معنا کنه، من هر وقت این حدیث خوندم اظهار عجز کردم، خدای متعال ما رو با خودش خلط کرده. نمیدونم یعنی چی، این تشبیه که نمیتونه باشه، مجازم نیست. خلطنا فقال انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خداست و رسول خدا و اون مؤمنینی که دائما در حال اقام صلات و ایتاء زکاتن، که معصومینن دیگه. یه بارم میتونه نیست که حضرت در حال نماز و رکوع انگشتر داده، دائما امیرالمؤمنین در حال رکوع در حال خدا هستن، لحظه ای از حال رکوع خارج نمیشن و دائما هم در حال زکات دادنن، از خدا میگیرن به مردم میدن، دستش در خزائن خداست، سخاوتمندانه میبخشد به مردم، در حالی که بهش گفته شده که هازا عطا و نافمن و نوک او امسک به غیر حساب، میتونه به کسی ندهد، مثل ملک سلیمانه این ملکی که به حضرت دادن. ولی معصوم اینجوریه دیگه. ببینید حضرت آیه رو اینجوری معنا میکنن، میگن خلطن، خدای متعال ما رو با خودش یکی کرده. رضا فرموده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ولی خدا شما فقط خداست و رسول و این مؤمنین. در واقع کأنه خدا متعال فرموده انما ولیکم الله و انما ولیکم الله و انما ولیکم الله، دو یا سه بار اینو فرموده. پس ببینید وجود مقدس نبی اکرم در یه چنین مقامی هستند، میثاق طاعت ایشون میثاق طاعت با خداست، دست ایشون دست خداست. اگر دستت زیر دست پیغمبر قرار گرفته، دست خدا قرار گرفته. همین جایی روایتی در خصال صد در عیون اخبار رضا هست که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر با انتخاب لطیف و دقیق اینو آوردن، که یه کسی به امام رضا عرض کرد یا ابن رسول الله، این روایتی که اهل حدیث نقل میکنن که مؤمنون ینظرون الی رب من مناظرهم، تو بهشت هر کجا هستن از خانه خودشون، از درجه یکم ایمان تا دهم ایمان، پایین بهشت تا بالای بهشت، از مناظر خودشون یزورون ربهم، پروردگارشون رو زیارت میکنن. یعنی چی؟ واقعا مؤمن در بهشت خدا رو زیارت میکنه. مگه میشه خدا رو زیارت کرد؟ مگه خدا امثال تو بهشت یه تجسدی پیدا میکنه که میشه تو اون تجسد خدا رو زیارت کرد؟ حضرت یه جواب عجیب غریبی دادن. حضرت فرمودن خدای متعال مخلوقی، حالا این عبارت دقیق در ذهنم نیست، با عظمت تر از این پیامبر در بین عالم ملائکه و غیر ملائکه خلق نکرد. این پیامبر در یه مقامی است که بیعت او با بیعت با خداست، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، و طاعت او طاعت خداست، من یطع الرسول فقد اطاع الله. فرمودن ایشون در یه مقامی است که زیارتش هم زیارت خداست، منتها اینجا دیگه به روایت خود حدیث خود نبی اکرم، بیان نورانی حضرت که همون بیان خداست، خدای متعال تمسک کردن. فرمودن پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، من زارنی فی حیاتی او بعد امماتی فقط زار الله، کسی منو تو دنیا یا بعد از حیاتم زیارت کنه قطعا خدا رو زیارت کرد. این پیامبر تو این مقام، وقتی پیامبر تو این مقامه که زیارت زیارت خداست، فرمود در قیامت مؤمنین در هر مقامی که هستن، در روایت دارین از بالاترین لذات بهشتیه، پرده ها میره کنار، تجلیات نبی اکرم رو از منازل خودشون ببینن، این میشه زیارت خدا. اصلا چه موجودی است که در بهشت، اونایی که دنیا رو پشت سر گذاشتن، برزخ رو پشت سر گذاشتن، صحنه قیامت رو پشت سر گذاشتن، با عافیت وارد بهشت شدن، بهترین رزقشون، بهترین ثوابشون زیارت نبی اکرمه. در یه روایت دیگری اونم در اون اخبار رضا از امام رضا سوال کرد ابا سعید ابن رسول الله، این که داره ثواب لا اله الا الله نظر الله بچه الله، ثواب توحید موحدین ثوابشون نظر به بچه الله، کسی موحد شد مزدش اینه که به بچه الله نگاه میکن، ثواب لا اله الا الله نظر الله بچه الله. این یعنی چی؟ حضرت فرمودن بله درسته، ولی اگر خیال کنی خدای متعال یه صورتی مثل صورت مخلوقات داره، تو قیامت پرده میره کنار، موحدین خدا رو میبینن، این کافر شد. وجه الله حججه و اولیا، وجه الله حججه و انبیاء، انبیاء وجه الله، هر امتی ثوابشون تو بهشت اینه. اگر با این پیامبر وارد وادی توحید شدن، درجات توحید از این پیامبر گرفتن، تو قیامت پرده میره کنار، باطن این پیغمبر رو میبینن. اینجا پیامبر رو تو قالب بشر میدیدن، حضرت موسی کریم و حضرت ابراهیم خلیل رو اونجا زیارت میکنن، حقیقت مقام نبی خودشون و حجت خودشون رو، و این همون زیارت نظر الهی بچ الله. و پیروان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم تو بهشت پرده میره کنار، امت حضرت اگه توحید رو از دست حضرت گرفته باشن، متناسب با درجه ایمانشون تجلیات نبی اکرم رو زیارت میکنن، مشاهده میکنن. این همچین پیغمبری است، زیارتش زیارت خداست، تجلیات او بر قلبی یک واقع شد، گویا خدا رو دارن زیارت میکنن، که آدم نمیفهمه یعنی چی. اینجوری هستن. در روایت داره کسی سید الشهدا رو زیارت کنه در عرش، خدای متعال رو در عرش زیارت کرد. امام رضا رو زیارت کنه، خدای متعال رو در عرش زیارت کرد. این زیارت خدای متعال از وادی تجلیات سید الشهدا و امام رضا است. تجلیات عرشی سید الشهدا رو زیارت میکنه. ببین میخوام بگم رسول گرامی اسلامی همچین شخصیتی هستند. خدای متعال ایشونو اینجوری معرفی میکنه. ان الذين تو این طرح فت، اونایی که با شما دست طاعت و بیعت میدن، میثاق طاعت میبندن، دارن با من خدا میثاق طاعت میبندن. اگر تو دست بالا دست اونا قرار میدی، دست خدا بالا دست اوناست. ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايدين. لذا باید قدر این بیعت رو بدونن. اونا طلبکار نیستن، اونا بدهکارن. اینطور نیست که این پیغمبر محتاج اونا بوده بیاید منو کمک کنید. این پیغمبر میخواد ما رو به راه بیاره، میگه بیاید منو کمک کنید. ولی سید الشهدا شب عاشورا به حبیب الزهیر فرمود پاشید برید. چه احتیاجی داره سید الشهدا و حبیب الزهیر؟ شما اگه بیعت میکنید، شما دارید بهره میبرید، شما برنده اید. خیلی مهم شدید پیغمبر باتون بیعت میکنه. خیلی مهم شدید که این پیامبر دستش بالا سر شما قرار میده، میگه بیایید تو طرح من، منو کمک کنید، به من قول بدید، دنبال من بیاید، از من اطاعت کنید، من میبرمتون، میرسونمتون، شفاعت میکنم، من به خدا قول دادم شما رو پاک تحویل خدا بدم، شما رو به نصرت خدا و به ایمان به الله و نصرت الهی و توقیر و تعظیم الهی و به تسبیح خدا میرسونم شما رو. این بیعت یه چنین بیعتی است. لذا کسی خودشو طلبکار ندونه ها. ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. بعد میفهمم فمن نکث فانما ينكث على نفسه. کسی این بیعتو شکست، بر علیه خودش کار کرده. حساب میفهم پیغمبر ما، اینایی که دارن با تو بیعت میکنن تو این مسیر فتح و طرح و میخوان بار بردارن، سختی ها رو بکشن، خیال نکنن اینا دارن به تو کمک میکنن، اینا دارن با خدا بیعت میکنن، هیچ کی نمیتونه به خدا کمک کنه. اگر یه موقعی هم خدا میگه بیارید به من قرض بدید، امیرالمومنین فرمود این کسی که میگه قرض بدید همه خزائن سماوات و ارض، خزائن سماوات و ارض ملک اوستا، اینی هم که دست شماست یه قطره از اون خزائنه. اینی که میگه منو یاری کنید، تمام لشکر آسمان و زمین لشکر او هستند. استنصرکم وله جنود السماوات و الارض، استغرزکم وله خزائن السماوات و الارض. یه موقع خیال نکنیم به خدا داریم کمک میکنیم، با خدا هم اینجوری حرف بزنیم، ناحت میکنید. این خسارت انسانه. کسی برنده است تو اون وادی که بیعت میکنه تا پای خونش هم میسته، چوبه های تیر مسموم رو به تن خودش میخره، وقتی هم تنش میفته رو زمین نماز حضرت تموم میشه، به حضرت عرضه میدارد اوفیتی ابن رسول الله، به عهدم وفا کردم. این بیعت با خداست. خدا امثال مخبتین رو وقتی معنا میکنه فهمد یعتون ما آتاو و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، همه هستیشو آورده ولی ته دلش نگرانه، داره میره پیش خدا، اینی که من آوردم به درد خدا میخوره؟ درست آوردم؟ بعد میفرماید که ولی اگرم به عهدتون وفا کردید، بدونید خدا از شما وفادارتر است. به عهدت با رسول داری وفا میکنی ولی با من بیعت کردی، مزدتو از من بگیر. و من اوفا به ما عهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما. ولی اگه به عهدت با خدا که عهد با این رسوله عمل کردی، زیر عهد نظری، تو سختی ها کنار نکشیدی، شیطان تو رو نبرد، به زودی خدای متعال مزد خدا همراه با عمله، ان مع العسر یسر. اصلا مزد خدا نسیه نیست، اون مزدای قیامت سر جا خودش، ولی مزد خدای متعال نقده، نقد نقد. فسیعطیه اجرا عظیما، پاداش بزرگی که خدا میفهمد عظیم به شما میده. پس خدای متعال کم کم ما رو آماده میکنه، میگه ما برای تو فتح کردیم، مختصات فتح اینه، اونایی که ایمان میارن به بهش میرسن، به فوز عظیم میرسن، اونایی که سوء زن دارن جدا میشن، به عذاب و غضب و از کنم جهنم منتهی میشه کارشون، پشتوانتم عزت خودم، نصرت خودم، علم خودم، احاطه خودم، حکمت خودم، جنود سماوات ارض با تو همراهن، پیامبر با تو همراهشن، به ایمان و نصرت الهی و درک عظمت الهی و تسبیح میرسن. اینایی که با تو بیعت میکنن، میخوان با تو همراه بشن، دارن با من بیعت میکنن، مزدشونو من میدم، دستشونم از دستو جدا کردن، خودشون خسارت کردن. اول مشکلی که برخورد میکنه میگه دیگه چادر سرم نمیکنه. خب نکن، خدای متعال چادر سر کردن منو تو به چه دردش میخوره؟ مگه من چادر سر نکنم خدای متعال جایی ضرر میکنه؟ دین خدا ضرر میکنه؟ دین خدا به هیچ وجه با ما نه تقویت میشه نه تضعیف میشه. ما از وادی ولایت الله میریم بیرون، ما از وادی نصرت و فتح الهی میریم بیرون، ما میریم تو دام شیطان. عرض کردم ببینید، باز تکرار میکنم، من به عنوان یه برادر مسلمان و یه برادر مؤمن وقتی مؤمن خودم رو میخوام دعوت کنم، با محبت، با ملاتفت، با دوستی، با مهربانی التماسش باید بکنم. به بچه خودم باید التماس کنم نماز بخونه، بعدش جایزه بخرم نماز بخونه، منتش رو بکشم نماز بخونه. ولی اون برش هم باید بهش بگم و بگم من طرفت نیستم که خب من محتاجم. بله طرفت خداست، خیال نکنی با خدا هم میشه اینجوری سلوک کنی که اول کسی که باش قهر میکنی خدا باشه. تا خدای متعال داره سختی رو پیش میاره، خودش هم مزد سختی ها رو میده، مسیر مسیر سختی، مسیر فرد حبیب که با ایستاده مزد برده، یا اونایی که فرار کردن، زهیر و حر ابن یزدی ریاهی سلام الله علیه مجمعین، اینا برد کردن یا اونایی که از میدان فرار کردن؟ خب اونا غنیمت بردن، سید الشهدا که محتاج اونو نبود که. حضرت شب عاشورا فرمود برید دشمن با من کار داره، منم خودم کار رو تمام میکنم فردا. پس ببینید اونایی که بیعت میکنن باید به این توجه داشته باشن، دارن با خدا بیعت میکنن. این پیغمبر در چنین موقعیست، خیلی بیان عظیمیست، خیلی خوب معرفی میکنه امام فتح رو، رسولی که میخواد ما رو ببره تو وادی فت. میگه با او بیعت کردید با من بیعت کردید، وفا کردید مزدتون با من، به زودی نقد مزدتون رو میدم، اجر عظیمم بهتون میدم، هر قدمی که با او برمیدارید بهتون مزد میدم. اگه با او همراه شدیم زمعون ولا نسبون ولا مخمستون، اگه گرسنگی بکشید، اگه سختی بکشید، تشنگی بکشید، کتب لهم به عمل صالح، اسیر بگیرید، پیرو، همش عمل صالح، با این پیامبر راه میرید مزدتون با من. وقت بعد حالا دیگه داستان مخلفین رو از آیه 11 به بعد شروع میکنه که یه عده‌ای تو این طرح فت جا میمونه. داستان مخلفین و اینکه حالا چرا جا میمونه و این پیامبرم معطل کسی نمیمونه، حتی اکثر یه مهلت دیگه، حالا سوره رو بعد عرض میکنیم، یه مهلت دیگه هم بهتون میده، ولی اینجور نیست معطل شما بمونه، میره همراهان خودش هم میبره، ما جا میمونیم، ما از غنایم فتح باز میمونیم، مخلف میشیم، میبره اونایی که باید برسونه به غنایم، به سلامت میرسونه به ساحل امن، ما وسط دریای طوفانی میمانیم، از کشتی حضرت پیاده شدی، مخلف شدی، جا موندی، تو میمونی، این کشتی میره، اگه سوار نشدی تو باید بمونی اینور دریا، وسط دریا پیاده شدی باید غرق بشی، باید با موجا دست و پنجه نرم کن. معطل کسی نمیمونه. میگم یه بار دو بارم به آدم مهلت میدن، حالا سوره رو بعد میخونیم. به مخلفین میگن یه بار دیگه صحنه سختی پیش میاد، اگر آمدید که آمدید، اگه نیامدید دیگه هیچی. ولی اینجوری نیست که پیامبر منتظر بمونه. امام حسین که عاشورا رو معطل من و شما نمیکنه که. ما دیر بیایم، ما از عاشورا کما اینکه جا موندیم دیگه، کما اینکه نما توابینی هم که فردای عاشورا رفتن جانشون رو گذاشتن همه کشته شدن، اون هم جا موند. مسیر فتح معطل من شما نمیدونه، ما نموندیم، حضرت میرن فتحشون رو میکنن، تو این فتوحات باطنیه و ظاهریه یه دم با خودشون میبرن تو وادی فتح، به مقصد میرسونن، حبیب میرسه، زهیر میرسه، بره میرسه، اصحاب اهل بیت سید و شهدا میرسن، ما هم از قافله جا موند. اینه که بعد اهل سرعت بود، این پا اون پا کنی جا موندی، میشه مخلف. عنایت کردید تو عاشورا داره که این ترما در مسیر کربلا، نزدیکی کربلا به سید الشهدا برخورد کرد که حضرت داشتن با مقدمه لشکر ابن زیاد میرفتن دیگه به سمت کربلا. حضرت فرمود کوفه چه خبر؟ گفت اصلا نرید اونور، یه لشکری تون رو خیلی دیدم اصلا بی حساب. گفت اصلا اینجا هم دیگه نرید، بیاد با من بریم یمن، تو کوههای یمن من 10,000 اسب شمشیر بزن کنار شما میگذارم با شما بجنگم. حضرت فرمود ما یه قراری داریم، تو چه کاره ای؟ گفت من آقا برم گندم بزنم، داشت بار گندم میبرد، این گندم ها رو برسونم به یمن میام. حضرت فرمود زود بیای. یا رفت گندم ها رو رسوند، برگشت همینجا خبر شهادت رو شنید. تویی که نمیتونی یه بار گندم تو بریزی با امام حسین مرقسی جا میمونی، بریز بار گندم. حضرت که عاشورا رو متوقف نمیکنه تو بری گندم ببری بیای، که امام حسین هم نصیحت نکن 10,000 تا آدم شمشیر زن به درد تو، به چه درد مثل تو، به چه درد سید و شهدا میخوره، بیا تو یمن با شماها، با شما میشه عاشورا درست کنی، کسی که گندم اهل بیت امام حسین رو تو محاصره لشکر ابن زیاد میبینه میره گندم ببره برای زن بچه خودش، با اینا میشه عاشورا بپا کنی، بیایید یمن من 10,000 شمشیر زن در اختیار، 10,000 تا مثل تو به چه درد امام حسین میخوره، با شما که نمیشه عاشورا، با حبیب میشه عاشورا بپا کرد، با مسلم بن مسجع میشه عاشورا بپا کرد. که وقتی نامه امام حسین به دستشون رسید، نقل اینه که حبیب برخورد کرد به مسلم بن مسجع، گفت کجا میری مسلم؟ گفت دارم میرم حمام، دیشب خواب دیدم دارم خضاب میکنم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به من فرمود برو خضاب کن. گفت چرا اشتباه میفهمی؟ تعبیر خواب این نیست که، نامه سید الشهدا اومده، یعنی برو خودتو به خونت خضاب کن. نرفتن خداحافظی کنن، چیزی نه بخوام برن خداحافظی کنن ممکنه گرفتار شن. لشکر ابن زیاد راهو ببنده بود، از همون جا آمدن کربلا. اینا مخلف نمیشن، اینا به امام حسین میرسن. ولی اگر این پا اون پا کردی و گندم ببرم و اینا، ای تا بری برسی بیای میشی مخلف، از طرح جا میمونی. حالا انشالله داستانه مخلفین و طرح و همراهان ان شاء الله برای جلسات بعد. الحمدلله رب